هفت هفت نود و هفت فقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم آقا دلیل نهم. پنج تا دلیل شیخ اقامه فرمودن بر این که عاقد، کسی که وکیل است، فقط در اجرای صیغه عقد خیار مجلس ندارد. دلیل ششم مال میرزای رشتی بود. دو تا دلیلم از آقای نائینی آوردیم. سرجم تالا شد نه تا دلیل، هشت تا دلیل. حالا دلیل نهم. دلیل نهم مرحوم آیت الله خویی اقامه کرده اند و حاصل دلیل آیت الله خویی این است. می‌فرمایند احل الله البیع. این آیه شریفه بیع صحیح جامع جمیع شرائط صحت را امضا کرده است. احل الله البیع، میگه بیعی که صحیح و جامع جمیع شرائط صحت است، این نافذه و شرع امضا کرد. بیع وکیل در مجرد انشاء صیغه بیعی است صحیح از حیث صدورش از عاقد، عاقدی که جامع شرایط خوندن عقد است، ولی جامع نیست، جمیع شرایط صحت را ندارد از جهت انتصاب به مالک. بله عقد خونده، عقدش هم صحیحه، اما جامع جمیع شرایط صحت نیست. از چه حیث؟ از جهت انتصابش به مالک، به جهت اینکه بیع صحیح بیعی است که انتصاب به مالک داشته باشد یا به کسی که قام مقام مالک، مثل ولی، مثل پدر و جد که ولی باشند، یا مثل متولی در بیع وقف، در فروضی که بیع وقف جایز است، یا مثل بفرمایید فقیه نسبت به ایام اموال قیب و قصر. خیلی خوب، باید یا بی منتسب به مالک باشد یا کسی که قائم مقام مالک است، حتی وکیل مفوض، یعنی وکیلی که همه امور به او چه شده است، تفویض شده، اینم بله، اینم قائم مقام مالک. اما کسی که وکیل در مجرد انشاء صیغه هست، این نه مالک نه قائم مقام مالک، بنابراین بی انتصاب به او ندارد. حالا که انتصاب به او ندارد، احل الله البی اون را نمیتوند بگیرد و البیعان بالخیار ما لم یفترقا. البیعان هم شاملش نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه البیعان شامل نمی شود مگر بیعی که موضوع است برای احل الله البیع، و این بیع وکیلی که فقط وکیل در اجرای صیغه عقد است، این بیع احل الله البیع اون رو نمی گیرد. وقتی احل الله البیع نگرفت، البیعان هم اون رو نمی گیرد. پس بنابراین عاقد خیار مجلس ندارد. این یک دلیل که آیت الله خویی تو مصباح الفقهاء تقریر بیعشون به قلم مرحوم آقای توحیدی، خدا رحمتش کنه، بله این رو فرموده. اگر مطلب آیت الله خویی این باشد که این چیه آقا؟ این که بطلانش واضحه. و میگه شما نمیگونین وکیل در اجرای صیغه است و مالک او رو وکیل کرده برو عقد بخون. ولو اون فقط وکیل در اجرای صیغه است، اما به وکالت انتصاب عقد به مالک چه میشد؟ تموم میشد دیگه. به آقای ظفر میگه عقد دختر منو بخون. خیلی خوب، آقای ظفر از دختر اجازه میگیرن، از پدرم اجازه میگیرن عقدو میخونن. خب الان انتصاب عقد به دختر خانم و به پدر دختر خانم تمامه یا نه؟ تمامه دیگه. وقتی استجازه کردن و اونا وکالت دادن و گفتن من را آیا مرا وکیل میکنید که من این عقدو بخونم، و دختر گفت بله شما را وکیل میکنم، خب وکالت تموم است دیگه. خب دیگه میگه میتونه دیگه، این انتصاب میشه. وقتی طرف میگه آقا این عقد بیع رو شما از طرف ما جاری کن، مالک میگه خب این انتصاب به مالک تمومه یا نه؟ خب انتصاب به مالک تموم میشه دیگه. انتصاب به مالک که تموم شد، احل الله البیع میگیردش. احل الله البیع گرفتش، البیعان بالخیار میگیردش تو فرمایش آقای خود. پس این خیلی اشکال عجیبی است که می‌فرمایند این عاقد عقد خونده اما عقد انتصاب به مالک نداره. چجوری آخه انتصاب نداره؟ خب مالک او رو وکیل کرد که عقد رو بخون، و وقتی وکیلش کرده عقد رو بخون، خب عقد منتصب به مالکه، چجوری انتصاب نداره؟ خب بله، چه جوری میخواد خیال مجلس رو نفی کنه؟ میگه چون انتصاب به مالک عقد ندارد، در نتیجه احل الله البیع نمیگیردش، احل الله البیع نگرفتش، البیعان بالخیار هم نمیگیردش. لا احل الله، عقد وسیله است، کاری ما نداریم عقد چی چیه. عقد عقد دار پیش خودش فضولتن خونده یا با وکالت خونده؟ مرحبا، خلاص، اجازه اجازه. آقای خویی اینا میخواد ببینید، میگه وا این عقد انتصاب به مالک ندارد، پس احل الله البیع نمیگیردش، احل الله البیع نگرفتش، البیعان همون احل الله البیع، یعنی بیعی رو که شارع امضا کنه میگه البیعانش بالخیاره. میگه چون احل الله البیع نمیگیردش، پس البیعان نمیگیردش. چرا احل الله البیع نمیگیردش؟ چون انتصاب ندارد عقد به مالک. متوجه شدی؟ لم فرمایش آقای خوی اینجاست، بقیهش گیری نداره. میگه چون انتصاب به مالک ندارد، این عقد عقد مالک نیست. خب این خیلی عجیبه، چجوری این عقد عقد مالک نیست؟ مالکی که وکالت داده. اگر عقد فضولی بود پیش خودش آمده بود یه عقد خونده بود، خب بله این عقد منتسبه به مالک نبود، احل الله البیع نمی گرفتش. اما این که عقد فضولی نیست که، این عاقدیست که وکیل در اجرای صیغه عقده. خیلی خوب، وقتی عاقد رو وکیل کردن که عاقد بیا ما میخوام معامله کنیم، ما عقدشو بلد نیستیم، شما عقدشو بخون، و شروع کرد عاقد عقد خوندن، این عقد رو عاقد بی خودی خونده، یکی هم بده آقای ظفر، یا این که نه عاقد که عقد خونده با وکالت عقدشو خونده. خب پس عقد منتسبه به مالک شد دیگه وقتی با وکالت خوند. توجه میکنید؟ این حرف خیلی عجیبه از آیت الله خویی. بله ما نفهمیدیم این آیا مقرر اشتباه نوشته است. بفرمایید این حرف خیلی واضح البطلانه. خب بنابراین چون وکالت دارد عاقد در اجرای صیغه عقد از طرف مالک، پس عقد منتسبه به مالک. عقد نکاحیه که آقای زفر خوندن، پدر دختر یا دختر میتونه بگه بعد اینکه وکالت داده عقد خوندن من قبول ندارم؟ من که عقد نخوندم که، آقای زفر خونده، بی خود خونده. آقای زفر خونده، آقای زفر بی وکالت خونده، عقد باطله. با وکالت عقد خونده، عقد چیه؟ عقد صحیحه. تعجب میکنه؟ مثل اینا که عقد میخونن و بعد میگن که خب ما که محضری نکردیم که، آقای زفر اومده فقط عقد خونده. بارا بابا ولش کن. تعجب میکنه؟ چی ولش کن؟
فسخ رو برای خود آفر فلزورش
کنه. یکی ببینید الان اتفاق میافتاده تو بعضی خانوادی، عقد شرعی میخونه بعد با هم که کنار نمیان میگن خیلی خوب ولش کن. ولش کن نیست که، این زن اون شرعه. فکر میکنه چون تو دفتر ثبت نشده، تو شناسنامه ثبت نشده، زوجیتی تحقق پیدا نکرده. این پسر سرشو زیر میندازه میره، دخترم سرشو زیر میندازه میره. باید پسر صدا بزنن بگن آقا یالا بیا طلاق بده. اگر عقد دائمه باید بگن یالا بیا طلاق بده. تا پسرک طلاق نداد که قصه خلاص نمیشه. آقا تو دفتر که ثبت نشده است که چیز مهمی نیست. چیز مهمی الان شو زنیشو ارداره. تعجب میفرمایید؟ خب پس بنابراین عقد وقتی منتسب به مالک شد و مالک وکالت داد، عقد منتسب به اوست. وقتی عقد منتسب به اوست، احل الله البیع میگیردش. احل الله البیع گرفت، البیع آن بالخیار میگیردش. تعجب فرمودی؟
اصلا اینکه خود وکیل میتونه از خیار مجلس
استفاده. عاقد استقلال دارد در اعمال خیار مجلس، میتوند اعمال کند یا نه؟ میگم پس حضرت آیت الله خوی این دلیل تموم نشد. شما باید برگردید سر اطلاق ادله چی؟ اطلاق ادله خیار مجلس. ببینین ادله خیار مجلس اینقدر اطلاق داره، گشاد هست، که عاقد خالی هم میرد توش یا نه. اگر اینقدر اطلاق دارد که عاقد به تنهایی هم داخلش بشه و عاقد هم خیار مجلس، اگر نه این اطلاق را ندارد، عاقد خیار مجلس ندارد. تا جوهر مودی؟ پس باید لحاظ خود ادله خیار مجلس بشود، نه این فرمایشاتی که گفت.
حالا اگر اینطور هم کنیم کلام ایشون رو، بعد چه جور که فقط این وکیل در اجرای عقد از طرف مالک چی وکالت داشتی، نه اینکه دیگه اون خیار مجلس هم برای او باشه.
همینه دیگه، عاقد فقط وکیل در عقد بوده. حالا میخوام ببینیم کسی که عاقد خالی است، آیا خیار مجلس هم دارد یا نه؟ ایشون میگن نداره. چرا؟ چون این عقد، این بی انتصاب به مالک پیدا نمیکنه. احل الله البی نمیگیردش. احل الله البی که نگرفتش، اون البیعان بالخیار، اون بیعانی هن که احل الله البی امضا کرده باشه. اون بیعی رو که احل الله البی امضا کرده، بیعانش بالخیار. توجه کردیم؟ اون بیعی رو که احل الله البی امضا نکرده، بیعانش خیار ندارن. خب همین ها ایشون دارد میگه و من تو همین مورد دادم که ایشون چه جوری دارن میفرماین وقتی کسی وکیل در اجرای صیغه عقده است، خب انتصاب عقد بی به مالک با این وکالتی که به عاقد داده تمام میشن. چجوری ایشون میگد نمیشد؟ من تو همین موندم. توجه فرمودید که این انتصاب واضح هست. چجوری میگن انتصاب تمام نمیشد؟ ما نمیدونیم و لذا میگم لعل در تقریر مشکلی باشد. دلیل دهم، باز نگاه کنید، میفرمایند شمول، باز مولا آیت الله خویی در همون مصباح الفقه میفرمایند شمول البیعان بالخیار، اگر بخواهی روایت خیار مجلس البیان بالخیار ما لم یفترقا، این را شامل حال وکیل بدونید، وکیلی که وکیل در مجرد انشاء صیغه هست، این البیان بالخیار را عموم که ندارد که. باید شما با چی بگون شامل حال عاقد میشد؟ با اطلاق. بگون البیان بالخیار اطلاق داره، اطلاقش هم اینقدر گشاده که شامل حال عاقد تنها میشد. بعد ایشون میفرماین 9 تا وجه برای شما تا حالا گفتیم ما. این 9 تا وجهی که در نفی خیار مجلس گفته شد، ولو این بعضی از این وجوه تمام نشود، لکن مانع از تمسک به چیز؟ به اطلاق است. چرا؟ چون شما اطلاق رو کی میتونید تمسک کنید؟ مقدمات حکمت چی بود؟ بشمارید؟ جریان اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت دارد. مقدمات حکمت علل مشهور عبارت است از چی؟ متکلم در مقام بیان باشد، بعد چی؟ قرینه ای در کلام خودش اخذ نکند دال بر تقیید، درسته؟ سه قدر متیقن در مقام تخاطبم نباشد. بعد میگن قرینه ای را اخذ نکند، یا این که ما یحتمل القرینیتم نباشد. چون اگر ما یحتمل القرینیت باشد، دیگه کلام از اطلاق میفته. آقای خوید همین تمسک میکنه، میگن 9 تا وجه تا لبرات گفته، این الان وجه دهمه. این 9 تا وجه آیا یکی از اینا نمیتوند ما یحتمل القرینیه باشن؟ یکیش به جا 9 تا، اگر یکیش را احتمال قرینیت درش بدهید، دیگه اطلاق از بین میره. اطلاق از بین رفت دیگه.
این که احتمال قرینه وجود داره، جوابش این است که اطلاق میگن.
فرمایش آیت الله خیر رو اول گوش بدین.
نه اینکه شما فرمایید که یحتمل القرینه هم کافی است که اطلاق را از اطلاق
بدونید.
اگر اصلا برای همین ما اصالت الاطلاق میاریم، برای اینکه یحتمل قرینه موجود هست بر دفعی یا نه.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ببینید ما اول داریم تقریر بیان آیت الله خوی رو میکنیم، بعد شما ببینید آیا ما میپذیریم یا نه.
آقای خوی بعید است یا چنه فرمایشتی؟
خب میخونه البیان، شمول البیان و بالخیار برای این عاقد بالاطلاق است لا بالعموم. عموم لفظی که نداریم که. البیان بالخیار، خب پس اطلاق. و وجوه مذکور لنفی الخیار، 9 تا وجه تالا اقامه کردیم برای نفی خیار. و ان لم تتم، ولو این وجوه بعضیش تمام نشود، الا انها تمنع من التمسک بالاطلاق، مانع میشد که شما به اطلاق تمسک کنید. چرا ما نمیشد شما به اطلاق تمسک کنید؟ به خاطر اینکه اینا احتمال قرینیت میخوان. بفرمان اگر جایی احتمال قرینیت، وقتی دلیلی وجوهی که ذکر کردیم ولو تمام نشود، دیگه اگه تمام بود خیلی خوب، حالا میگه ولو تمام نشود مانع از جریان اطلاقه. چرا؟ چون شما در اطلاق اگر چیزی داشته باشید که احتمال قرینیت هم بود میدهد، احتمال قرینیت هم که باشد، اطلاق دیگه وجود ندارد، مانع از انعقاد اطلاق میشه. میفرماد این وجوه ولو بعضیش تموم نشد، اما با این وجوه شما آیا اطلاق، آیا احتمال قرینیت میدین یا نمیدین؟ احتمالش که داده میشه، وقتی احتمالش باشد دیگه اطلاقی نخواهید داشت. اطلاق نباشد البیان و بالخیار شامل حال عاقل نمیشه. خب این فرمایش آیت الله خویی میگم حضرت آیت الله مرجع الطائفه، این فرمایش هم همون جور که فاضل معاصر گفتن تموم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق در حجیتش تفاوتی ندارد با عموم، همون جور که العموم حجتون الاطلاق هم حجتون. خیلی خوب، منشأ حجیت در عموم و اطلاق فرق میکنه. منشأ حجیت در عموم عبارت است از وضع، شما الفاظ عموم رو میگون وضع شده است برای عموم. منشأ حجیت در عموم عبارت است از وضع، منشأ حجیت در اطلاق عبارت است از مقدمات حکمت. وقتی که مقدمات حکمت جاری شد و اطلاق رو شما نتیجه گرفتید، دیگه دلیلی وجود ندارد بعد تمامیت اطلاق که از اطلاق رفعیت کنید. به عبارت دیگر آنچه که موجب رفعیت از اطلاق می شود و جزء مقدمات حکمت است، درست می فرمایید، یا قرینه بودن است که قرینه در مقام تخاطب باشد، یا ما یحتمل القرینیت. ما یحتمل القرینیت هم اطلاق را از بین می برد. این فرمایش صحیحه. اما در جایی که ما وجوه گذشته را ابطال کردیم، درسته؟ وقتی وجوه گذشته را ابطال کردیم و نپذیرفتیم، دیگه ما یحتمل القرینیه در مقام وجود دارد بعد ابطال یا ندارد؟ دیگه ندارد دیگه. پس اشکال ما به آیت الله خویی اینه که اگر تمام نشود اون وجوهی که تمام نشد، چونشون میفرمان و این لم تتم، ولو برخی از وجوه گذشته تمام نشود، بازم ما یحتمل القرینیته. میگم نه دیگه، اون وقت که دیگه وجه تمام نشد، دیگه احتمال قرینیت درش داده نمیشد، دیگه قرینه ایست که مردود شده، رد شده. میدانیم که ما یحتمل القرینیه نیست. بنابراین دلیلی که محکوم به بطلان شد، او احتمال قرینیتش دیگه وجود ندارد. وقتی او احتمال قرینیتش نبود، دیگر دلیلی وجود ندارد رفعیت کنیم از اطلاق، چون این دلیل که تموم نشد، دیگه این داخل در ما یحتمل القرینیه نیست. بنابراین از اطلاق رفعیت به وسیله این دلیلی که تمام نشده است نمیتونیم بکنیم. توجه فرمودی؟ خب اینم دهمین دلیل که آیت الله خویی اقامه کرده بود. نشد دیگه، این دلیل تمام نشد. این دلیل که فرموده بودن این ادله 9 تا میتواند ما یحتمل القرینیه باشد و مانع از ظهور اطلاق است، بگم آقا ما یحتمل القرینیت شما اگر دلیلی است که باطل شده است، اونی که باطل شد که دیگه نمیتوند ما یحتمل القرینیه باشد، دیگه ما احتمال قرینیت نمیده، باطل شد. اگه باطل نشده بود، بله احتمال قرینیتش میرد، اما وقتی باطل شد، دیگه احتمال قرینیتش نمیرد و مانع از جریان اطلاق نیست. نه 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 نه، چون اگر چیزی را احتمال قرینیت بدین، اون دیگه کلام شما اطلاق نداره.
خب ببینید اطلاق رو ما اصلا جایی
تناکهو تناسلو
ون که هل ایام و من من عباده کن و امائه کن. عباده میشد نکاح کرد عباد امائه کن. بله
به نکاح در آورد.
آقا قبوله به نکاح در آورید. آیا مذکرم میشه نکاح کرد؟ نمیشه. من که هو درسته؟ و ان که هل ایامو من درست من داره یا نه؟ من عباده کم ندارن؟
من که هل ایامو من کم و صالحین
و صالحین آفرین و صالحین من عباده کم و اما صالحین رو میخوام نکاح کنیم. خب صالحین رو خودش میگه از عباد من تبعیضیه میشد یا نه؟ من عباده کم و اما اما که معلومه امه زنه، اما عباد مردن، یعنی پس نکاح مردن جایزه. میتونی به این آیه تمسک کنیم؟ هم جنس بازی رو تزویج کنیم؟
نکاح رو میگه نه نکاح.
یعنی چی؟ بگو آفر همین ببینید ما این رو داریم میگم آقا این اصلا اطلاق ندارن که کسی بیاد بگد آیه اطلاق داره. میگه آقا هم میشد مرد رو نکاح کرد هم میشد زن رو نکاح کرد، بنابراین مرد مردی رو نکاح کند جایز است. اطلاق آیه میگد میتونید شما این رو بگو؟ میگم نه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بین مسلمین مطلقا چنین امری وجود نداشته است. تمام مسلمین نکاح مرد به مرد را یا نکاح زن به زن را چه میدانه؟ حرام میدونه. این منتفیست، اصلا تو ذهن کسی خطور نمیکنه. این میشد نکاح زن و مرد. یعنی میخوای بله خانومی را شوهر بده به یه مردی، میخوای مردی را چه کن؟ زن بده به یه زنی. ببینید این آیه نمیتونه کسی بگه اطلاق داره. صالحین من عباده کن و امائه کن، یعنی زنه را بده به مرده، مرده را بده به زنه. اینا میخواد بگه، نه اینکه مرد خودت تزویج کن زنم خودت تزویج کن، که یعنی هم تزویج مرد جایز باشن هم تزویج زن. مثل اون شیخ بدبخت وهابی که در آمریکا عقد خوند بین دوتا مرد و گفت در قرآن دلیلی بر تزویجی بر بله بر حرمت تزویج مرد با مرد وجود ندارد. کارش اینقدر قبیح بود که بعد اینکه این عقد رو خوند خود وهابیام اون رو اخراجش کردن، از دستگاه خودشون بیرونش کردن، گفتن نمایی رو قبول نداریم تزویج مرد به مرد، و حکم اخراج اون شیخ وهابی رو صادر کردن که این دیگه جزء ما نیست، ما اون رو خواستن. یعنی اینقدر کارش قبیح بود. توجه می‌فرمایید؟ خب ما یحتمل القرینیه، اگر احتمال قرینیت هم باشه از اطلاق جلوگیری میکنه. حرف آیت الله خویی درسته کبراش. اطلاق نباید اگر قرینه برخلاف باشد که مانع از انعقاد اطلاق. ما یحتمل القرینیه مانع از اطلاق. فرمایش آقای خویی کبراش درسته. میگن این نوع تا دلیل که گفتیم ولو شما بعضیشو باطل کردید، بعضیش رو قبول کردیم از ادله شیخ نه بعد شیخ، بعضیش هم باطل کردیم، میگن این نه تا دلیل ولو تمام نشود ما یحتمل القرینیت، ما یحتمل القرینیه باشد مانع از انعقاد اطلاق. اطلاق نباشد البیان بالخیار، اطلاق نداشته باشه شامل حال عاقد نمیشه، پس عاقد خیار مجلس داده. این فرمایش آیت الله خود. گم آقا دلیلی که باطل شده دیگه احتمال قرینیتش نیست. کبرا را قبول داریم از آیت الله خویی برخلاف فاضل معاصر. فاضل معاصر مناقشه در کبرا داشتن،
ما کبرا رو قبول داریم. ما یحتمل القرینیه مانع از انعقاد اطلاق، اما دلیلی که بطلانش روشن شد، خب دیگه ما یحتمل القرینیه هست یا نیست؟ نیست دیگه. ما یحتمل القرینیه یعنی باید بذاریش کنار.
اگر این کبرایی خب مناقشه کنید، خب دور لازم نمیاد، چون که این اطلاق خب احتمال قرینیت رو از بین میبره.
نه دیگه، نه، اطلاق اگر منعقد، اگر ما یحتمل القرینیه باشه نمیگذاره اطلاق منعقد بشه، دیگه اطلاق نداری. اگر ما یحتمل القرینیه بود اطلاقی در کار نیست، اگه ما یحتمل القرینیه نبود اطلاق هست. این کبرای آقای خود، این کبرا درست. بعد میگن این دلیلا ولو و این لم تتو، یعنی دلیل اگر دلیل بود و تمام بود بله مانع از اطلاقه. چرا؟ چون یحتمل القرینیت مانع از اطلاق. اما دلیلی که تمام نباشد و رد کردیم و اثبات کردیم باطله، اونم باز احتمال قرینیت داده میشه. اینه دیگه به آیت الله عرض میکنیم، نه دیگه آقا، دلیلی که باطل شد ما یحتمل القرینیه دیگه نیست که، باطل شد ردش کردیم. وقتی باطل شد و ردش کردیم دیگه احتمال قرینیت داده نمیشد به وسیله اون دلیل. بنابراین اطلاق این نمیتوند، دلیل باطل شده مانع از جریان اطلاق نمیتوند بشه. این تا حالا 10 تا دلیل. 11 باز مولا آیت الله خودیست، در تقریر مرحوم آیت الله شهید میرزا علی قروی رضوان الله تعالی علیه، میرزا علی قروی تبریزی، اون مرحوم آقای توحیدی هم تبریزی، ولذی اینه که صدام ترورش کرد شهیدش کرد، ولذی یمکن ان یقال فی المقام، تنقیح در شرح مکاسب جلد 3 صفحه 58 در موسوعه الامام الخوئی جلد 38 موسوعه میشه. بله بعضی وقتا یه آقایی گفته بود که یه حرفی زده بود که خندش میگرفت آدم از این قیاسات، که بله قیاساتی که قیاس مع الفارق، بعضی وقتا انبر بعضی مشتبه میشد، بله بین ماه خودشون و ماه گردون با هم مقایسه میکنند و یه احکامی صادر میکنند. یه شیخ بند خدایی هم گفته بود بله کارای من از کارای آقای خویی خیلی مهمتر است، چون او یه تفسیر دارد فقط در حد سوره حمد و یه توضیح المسائل. توضیح المسائلش که به مردنش باطل شد، چون فتوا دیگه بعد از مرجع زنده تقلید کرد. تفسیر اونم تفسیر سوره حمد است، من یه تفسیر دارم بر تمام قرآن، پس بنابراین من بله از آقای خویی برترم. توجه می‌فرمایید؟ بعد من نمی‌دونست بیچاره که آقای خویی غیر توضیح المسائل 50 جلد موسوعه امام خویی است که تقریرات درس ایشون، تألیفات ایشون، اینا 50 جلد کاره. توجه می‌فرمایید؟ وش متجاوز از 3 ربع قرن درس گفتنه. خب 3 ربع قرن آیت الله خویی درس گفته است، چند دوره اصول گفته است، تازه اینا 50 تا غیر موجم رجال حدیثش است، 24 جلد هم موجم رجال حدیثش است. اگه به این 50 جلد اضافه کنید میشه چقدر؟ 70 و چند جلد. خیلی خوب، این بنده خدا بله، تازه اینا باز غیر استفتاءاتش است، اگر استفتاءات هم اضافه کنید اونا هم چند جلد میشن. استفتاءات آقای خویی هم بله منتشر شده است، بعضیش ضمن صراط النجات آیت الله تبریزی هم هست که تو جلدای اول صراط النجات، صراط النجات دو جلد اولش مولا آقای خویی، ایشون نظر خودش رو برش وارد کرد. قریب 80 جلد کتابه. یه صفحشو وا کنی جلو این شیخ بیچاره بگذاری اصلا نمیتونه بخونه و بگه چی گفته. وقت میکرد بله اون که کاری نکرده من از او بیشتر کار کرده. اینا کی گفته؟ خب بی خود گفته. خب بی خود گفته. نه نه اینجور هم نیست. نه 80 جلد کار توهم نکنیم آقا. بعضی وقت ما دو چاره توهم میشیم. توجه میکنه؟ یه وقت مثلا یه بچه شاعر یک قصیده میگد گمان میکند این قصیده از دیوان حافظ و از شاهنامه فردوسی و از گلستان و بوستان سعدی هم بالاتر میشن. اینا توهماته که ما داریم برای خودمون میکنیم. این توهمات ها بله نکنید. میان ماه من تا ماه گردون والذی یمکن ان یقال فی المقام. بله آیت الله خویی 80 جلد کتاب دقیق سطر به سطرش رو باید پیش استاد بخونی دارن. توجه میکنی؟ کتاب آقای خویی که مثل کتاب من نیست که واکنی یا روزنامه بخوابی یا چای دو بخوری یا تخمه بشکنی یا بخونی مثل روزنامه یا مثل داست رمان که میخونی که کتابشو به زانو بزنی پیش استاد استاد برات بگه شاید بفهمی. والذی یمکن ان یقال فی المقام ان موضوع الخیار لیس هو البیع علی نحو الاطلاق. میگه موضوع خیار بیع به نحو اطلاق نیست بلکه مراد از بلکه المراد هوال کی خیار داره؟ هوال بیه الذی بیه همون دو طرف معامله بیه الذی یکون بیعه موضوعا لأهل الله البیع. بیه ای که موضوع اهل الله البیع. ظاهرا این بیان آیت الله خویست نه اون نهمی که برای شما قبل دهمی گفتم. ظاهرا تو اون تقریر عیب داشت. ببینید اینا این ظاهرا ببینید عیبش برطرف میشه تو این تقریر. اونی که گفتم از تقریر مصباح الفقهای مرحوم توحیدی بود. حالا میرزا علی قروی اینجور میفرماید میگه بیعی که بیعش موضوع اهل الله البیعه اون بیع خیار مجلس داره. خیلی خوب. و من از ظاهر ان ادلت حل البیع و امضاء المعاملات ادلهی که میگه اهل الله البیع و بقیه ادلهی که معاملات را امضا میکنه انما انماشو یادتون باشه این است و جزی نیست شامل میشه بیعی رو که صادر بشود عن الوکیل فی مجرد ایقاع صیغه. شامل میشد بیعی را که صادر از وکیل در مجرد اجراء صیغه میشد بما انه منتسب الی المالک لا بما انه صادر منه. میگه بله شامل حال بیع عاقدم میشه چون این از طرف مالک وکیل در اجرای صیغه عقد است. این با اون حرف قبلی چی پیدا کرد؟ تفاوت اینجا دقیقا داره نقیزه حرف قبل میزنه. تو قبلی میگفت شامل حال عاقد نمیشه این میگه نخه میشه چون عاقد وکیل مالکه. پس وقتی وکیل مالکه بی انتصاب به مالک دارد. تو قبلی میگفت ندارد. خیلی خوب اینجا میگه داره. توضیح ذالک ان البیع الصادر عن الوکیل المذکور الذي هو بيع واحد. این بیعی که صادر میشد از عاقد ولو بیع واحده اما دو تا اضافه دارد به دو تا منتسب میشه. یکی اضافتون صدوریه الی الوکیل. یکی عاقد این عقد خونده میگن این عاقد این عقد خوند پس اضافه صدوری دارد به خود عاقد یعنی عقد صدر من العاقد. درسته؟ و اضافه انتصاب به مالک داره. به مالک هم انتصاب پیدا میکنه. چرا؟ چون این وکیل کی بود؟ وکیل مالک بود در اجرای صیغه عقد. پس یه اضافه هم به مالک داره. لأن المعامله به بیع الوکیل تستند الى المالک فیقال ان فلانا باع داره فبیع الوکیل واسطتون فی الثبوت و علتون لشمول احل الله البیع لبیع المالک. پس بنابراین معامله چون این وکیل مالک بود به مالک هم انتصاب داده می شود. از لولا بیعه لما یتحقق للمالک بیعون حتی تشمله آیت الحل. اگر بیع این عاقد نبود، اجرای این صیغه عقد نبود، بیع مالک تحقق پیدا نمی کرد تا شامل حال آیه احل الله البیع بشه. بنابراین بیع به حسب حدوث مضاف الی المالک است. خیلی خوب، پس بنابراین این بیع حدوثاً انتصاب به مالک داده می شد و سلطنتو تثبت له حدوثاً. خب حالا که بیع اضافه به مالک داده شد، مالک مالشو فروخت، عوض مالشو گرفت، الان سلطنت بر چه پیدا میکنه؟ مالیه که داشت فروخ عوضشو گرفت. آفرین. الان سلطنت بر ثمن دارد. خیلی خوب، سلطنت بر عوض مالش پیدا میکنه. خب سلطنت بر مال، مالی کیه؟ مال مالک. سلطنت ثابت میشد حدوثاً، یعنی از بعد عقد سلطنت ثابت میشد برای کی؟ برای مالک. لال الوکیل المذکور. آیا سلطنت بر ثمن برای عاقدم هست؟ نه. برای وکیلی که عقد خونده سلطنت به هیچ وجه من الوجوه ثابته یا نیست؟ میتونه یخت ثمنو بذاره تو جیبش؟ نه. تو چی کاره؟ شما یه عقد خونده، نهایت حق و زحمه چی ها میگیری؟ عقددو میگیری که خونده ای. پس بنابراین سلطنت بر ثمن به عقد برای کی حادث میشه؟ برای مالک. ولل عاقد، برای عاقد حادث نمیشه. ول مفروض انها حدثت، اون سلطنت حادث شده فی حق المالک دون الوکیل. درسته؟ برای مالک ثابت شد نه برای وکیل. بنابراین ممکن نیست اثبات خیار برای وکیل به مجرد اضافه بی به اون وکیل به حسب صدورش. بنابراین شما این عاقد سلطنت ندارد بر مال. وقتی سلطنت ندارد اعمال خیارم نمیتوند بکنه. بنابراین امکان ندارد اثبات کنیم خیار رو برای عاقد به مجرد این که فقط عقد رو خونده و عقد صدر من العاقد. فقط به مجرد صدور عقد از عاقد نمیتونیم سلطنتی براش اثبات کنیم. نتوانستیم سلطنت اثبات کنیم، خیار مجلس ندارد. و الا، و الا این یعنی مورد نقض. و الا لن تغذ بیع الفضولی، و الا نقض میشود به بیع فضولی. چجور؟ در بیع فضولی، درسته؟ فضول عقد خونده. خیلی خوب، این عقد فضولی چیه؟ این مراعا میماند. این عقد هیچی تا مالک اجازه بده. اگر مالک اجازه داد میشه عقد مالک صحیح. اگر مالک اجازه نداد چی چیه؟ هیچ. کشکی. درسته؟ هیچی نیست. اگر مالک اجازه نداد هیچی نیست. خب ایشون میگد اگر شما گفتید به مجرد صدور عقد سلطنت میارن و عاقد سلطنت دارن، خب کسی هم که عقد فضولی رو خونده
اونم عاقده دیگه، پس اونم باید سلطنت داشته باشه، پس اونم باید خیار مجلس داشته باشه. در حالی کسی هست قائل بشد که فضولی خیار مجلس دارد، یعنی فضولی بگه آقا من مالی فلانی به شما فروخت، بعد یخته که بگذره هنو مجلس هم برقرار، بگه نه نه با این ضرر شد برای فلانی و من، نه من بیع فضولی رو که خوندم الان اخذ به خیار میکنم باطلش میکنم. کسی گفته بایع فضولی خیار مجلس دارد؟ نه، همون جور که بایع فضولی خیار مجلس ندارد، توجه میکنید ایشون میفرماد عاقدم نمیتوند خیار داشته باشد. چرا؟ چون بایع فضولی سلطنت بر مال ندارد، وقتی سلطنت بر مال ندارد خیار مجلسش هم منتفی است. هاکذا عاقدم سلطنت بر مال ندارد، وقتی سلطنت بر مال ندارد از خیار مجلسش هم منتفی است. فانه مما لم یذهب احد الى ثبوت خیار المجلس للفضولی، هیچ کی قبول نکرده که فضولی خیار مجلس داشته باشه و عقدی رو که خونده بتواند چه کند؟ فسخش کند. هیچ کی نگفته. ولو مع اجازت المالک له فی مجلس البی، حتی اگه مالک اجازه بده. فضولی زنگ زد آقای مالک من این عقد رو برای شما خوندم قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. مالک قبول کرد. فضولی خودش یه محاسبه ای کرد گفت نه، مصلحت مالک نیست این عقد، بنابراین منی که فضولم عقد رو چه کردم؟ فسخ کردم. میتونه فسخ کنه؟ میگه حتی اگر مالک اجازه بدهد در همون مجلس عقد، تلفن زد همونجا به مالک، مالک من این عقد برات خوندم قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. پس از فضولی اجازه مالک تو مجلس بهش خورد، درسته؟ اجازه مالک بهش خورد. آیا الان که اجازه مالک خورد فضولی خیار مجلس دارد؟ میگن هیچ کسی را قبول نداره که فضولی خیار مجلس داشته باشه. و لیس حال هازا الا من جهت ان آیت الهل انما تشمله بما انه منتسب الى المالک لا بما انه صادر من الفضولی. میگن احل الله البیع، بیع فضولی رو میگیرد به جهت انتصابش به کی؟ به مالک، لا به جهت انتصابش به فضولی. همون جور که در ما نهنفی هم احل الله البیع، بیع عاقد رو میگیرد به جهت انتصابش به مالکی که موکله، نه به جهت انتصابش به عاقد وکیل. وقتی که به جهت انتصابش به عاقد وکیل را نمیگیرد، پس البیعان للخیار شامل حال عاقد وکیل نمیشد. و هذا الذی ذکرناه لیس راجعا الی دعوا الانصراف، میگه اینی که ما گفتیم به دعوای انصراف بر نمیگرده. و اینکه بگم ان البیع لا یشمل الوکیل، که بگم البیعان بالخیار وکیل رو نمیگیرد و ادعای انصراف کنیم، لأنه كما عرفت غیر صحیح، همونجور که دانستی این ادعای انصراف صحیح نیست. پس ما میگم البیعان وکیل را هم میتوند بگیره، بل مع الاعتراف به ان البیع شامل للوکیل. درست شد؟ میگه ما بیعان را شامل حال وکیل میدونیم، کما انه یشمل الفضول، همون گونه ای که البیعان شامل حال فضولی هم میشد. با این حال ندعی، ادعا میکنیم عدم ثبوت الخیار در حق عاقد و در حق فضولی. چرا؟ من جهت ان موضوع الخیار همون چیزی است که آیه هل
شاملش بشود. و آیه هل شامل می شود بی را به جهت انتصابش به کی؟ به مالک، لا به جهت انتصابش به عاقد و انتصابش به فضولی. بنابراین مالک خیار مجلس دارد، لا عاقد و لا فضولی. این اجازه این حرف آیت الله خویی از رو تقریر آموز علی قرآنی خوندی. خب این حرف اومد روی پیکره، درست شو؟ این حرف حرف علمی است. حالا درست شو، خیلی خوب. حالا این فرمایش آیت الله خویی از اون فرمایش نهمی که ما گفتیم برادم که تو تقریر مرحوم آقای توحیدی بود که این بی انتصاب به مالک ندارد، چون انتصاب به مالک ندارد پس بنابراین بفرمایید چی؟ احل الله البی نمیگیردش، و چون احل الله البی نمیگیرد البی آنو بالخیار اون چیزی رو میگیرد که احل الله البی میگیرد. اون حرف آقای توحیدی که اونجا زده بود تو اون تقریر، اون مطلب آقای خویی رو نرسوند. لذا ما گفتیم اون که واضح البطلانه، این وکیله. خب وکیل انتصاب داره. حالا ملاحظه فرمودید آقای خویی چه گفت؟ یعنی ربمای مقرر مطلب رو درست نمیرسونید. فرمایش آیت الله خویی اینه، نه اون قبلی نهمی که برای شما گفت. حالا اون نهمی رو ما نهم قرار دادیم، اینم یازدهم. این دلیل یازدهم آقای خویی جمعش کنیم دلیل ایشون رو تا ردش. میفرمایند آقا ببینید، عاقدی که وکیل است بیعش دو تا جهت دارد، یه جهت انتصاب دارد، جهت صدوری به خودش که این عاقد عقد خونده میگن فلانی عقد خوند، خب یک جهت انتصاب دارد به کی؟ به موکلش که مالکه، چون مالک او رو وکیل کرد عقد بخونه، لذا به مالک هم این عقد نسبت داده میشه. خیلی خوب. احل الله البی کدوم یکی از این دوتا جهت رو میگیرد؟ آیا جهت عاقد را که از او عقد صادر شده او رو میگیرد، یا جهت انتصاب به مالک را میگیرد؟ میگه جهت انتصاب به مالک رو میگیره. چون جهت عاقد احل الله البی جهت انتصاب به مالک رو گرفت، الان شارع اقدس میگه بیع کی درسته؟ میگه بیع مالک یا بیع عاقد؟ میگه بیع مالک اینجا درسته. وقتی شارع امضا کرد بیع مالک درسته، حالا آقای خویی میگن البیعان بالخیارم، همین بیعان احل الله البیعه، میگه همینی که عقدش و مالک امضا کرد همین خیار مجلس داره. و عقد کی را امضا کرده است؟ عقد مالک را امضا کرده. بنابراین مالک خیار مجلس دارد نه عاقد. بعدم تنظیر میکند به بیع فضولی، که در بیع فضولی هم فضول که عاقده خیار مجلس نداره، ولو مالک تو مجلس اذن بده فضولی خیار نداره. بله اگر مالک در مجلس حاضره، مالک خودش چه داره؟ خیار مجلس داره. اگرم حاضر نیست که خب خود به خود خیار مجلس چه میشن؟ منتفی میشن. فضولی خیار مجلس نداره. همون جور که فضول خیار مجلس ندارن، عاقد هم خیار مجلس ندارن. این فرمایش آیت الله خویی بود. توجه فرمودید؟ ببینید این دیگه اومد روی پیکره یه علمی درست شد. حالا آیا این بیان تمام میشد یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.